در درس گذشته و مجموعاً البته در دو درس هفتم و هشتم ما راجع به قانون علیت سخن گفتیم و مفصل بحث کردیم. در اونجا به طور تفصیل از دیدگاه‌هایی که در رابطه با مناط احتیاج معلول به علت مطرح است سخن گفتیم و تک تک اون دیدگاه ها رو مورد بررسی و نقد قرار دادیم. نتیجه‌ای که از اون بحث گرفتیم این بود که ممکن به علت نیاز داره به جهت امکانش، یعنی اونی که ملاک نیاز به علت هست همون امکانش هست، بنابراین حدوث نمیتواند ملاک نیاز باشه، همچنان که اصل وجود هم نمیتواند منات و ملاک نیاز به علت باشه. اینکه یک شی وجود داشته باشد پس نیازمند به علت است مورد نقد و بررسی قرار گرفت. اینکه بگوییم یک شی چون پدیده است و چون حادث است، چون یک زمانی معدوم بوده و سپس موجود شده، بنابراین به این جهت نیاز به علت دارد، این مطلب تمامی نیست. اگر نیاز به علت دارد یک ممکن به جهت آن است که نسبت به وجود و عدم حالت تساوی داره، لا ضرورت الوجود و العدمه، بنابراین برای اینکه وجود رو جهان پیدا کنه نیاز به علت پیدا میکنه. از این جهت ما خیلی به طور تفصیل و با دلیل متقنی که ارائه کردیم به این مطلب رسیدیم که وجه نیاز ممکن به علت همون امکانشه. خب این بحث مطرح شد و از اصل علیت و منات صحبت کردیم، اما از اصل نیاز سخن نگفتیم که اصلا نیاز چیه و چه نیازهایی اصلا معلول به علت داره. از دخالت‌های مختلف علت سخن نگفتیم که آیا دخالت علت در معلول به چه نحو هست، آیا دخالت‌های متعدده یا یه نوع دخالته، از اینا بحث نکردیم. خود علت رو هم تعریف نکردیم، از خود علت هم سخن نگفتیم و نتونستیم فرصت تعریفش رو نداشتیم. لذا در این درس ما باید این دست مبحثی که اشاره کردیم اینا رو باید انشاءالله باز کنیم تا دیدمون و نگاهمون به بحث‌های علیت یه نگاه دقیق تر بشه و از اون نگاه عامیانه بیایم بیرون و با دقت‌های بیشتری وارد این بحث بشیم. بنابراین در این بحث ما ابتدا باید خود علت رو تعریف کنیم که مقصود ما و مراد ما از علت چی هست، با چه چیزی علت میگوییم در فلسفه. اولا باید از این بحث بکنیم. البته تعریفی که اینجا از علت ارائه میشه با توجه به همون استحاله ترجح بلا مرجح هست، بر اساس اون یه تعریفی ارائه میشه که حالا بهش خواهیم رسید و بنابراین تعریف خاصی خواهد شد با برخی از تعریفهایی که در کتابهای فلسفی دیگه هست، مقداری تفاوت داره. این یه بحث که انشالله باید در ابتدای این درس روشن بشه. بحث بعدی که در این درس مطرح میشه انواع دخالت‌های علت، که آیا دخالت علت به یک نحوه یا به نحوه‌های مختلفه، که این هم بحث قشنگ و جالبی هست که آیا دخالت علت به نحوه فاعلیت هست و فاعل حساب میشه برای معلول برای ممکن، یا قابلیت به نحوه قابلیت و علت قابل برای اون معلول حساب میشه، یا به نحو غائیت هست و به این صورت هست که اون علت غایت برای معلول و ممکن خواهد بود، که البته هر کدام از این سه به نوعی از نیازهای مختلف معلول دارن سخن میگن. به عبارت دقیق تر هر یک از این جهات در واقع اون نیاز خاصی از معلول رو از سوی فاعل برطرف میکنن. بنابراین میتونیم بگیم نیازهای معلول به علت چیه؟ اون نیازها رو که ما تبیین بکنیم و توضیح بدیم انشاءالله در این درس، اون وقت این روشن خواهد شد که علت چه نقش هایی داره در معلول، علت چه دخالت هایی میتونه داشته باشه و نیازهای معلول را برآورده بکنه. این هم یکی از بحثایی است که انشاءالله در این درس باید مطرح بشه. بحث دیگه که در این درس مطرح بشه اینه که هر یک از فاعل و قابل و غایت که عرض کردیم نیاز معلول به علت به یکی از این سه نفع خواهد بود که انشاءالله در این بحث توضیح داده خواهد شد، هر یک از این فاعل، قابل و غایت باید تعریف بشن که چه مقصودی ما از این داریم و در نهایت باید تقسیمی از تقسیمات علل که بحث مفصلی است و در درس‌های بعد ادامه پیدا می‌کنه اون رو در این درس مطرح بکنیم و اون تقسیم علت هست به تامه و ناقصه که انشاءالله در همین درس توضیحش خواهد آمد، چون مسئله بسیار مهمه در مباحث علیت که انشاءالله به اون خواهیم پرداخت. در ابتدای درس نهم و در قسمت اول به این مطلب اشاره کردیم که باید در این بحث ما یکی از بحثایی که مطرح بکنیم و توضیح بدیم تعریف علته. بنابراین اولین بحثی که ما انشاءالله توضیح بدیم تعریف علته. علت رو چجور باید تعریف کرد؟ علت چیه؟ در مباحث گذشته این مطلب روشن شد که ممکنه به ذات، اونی که ذاتن ممکن است، نه اقتضای وجود دارد و نه اقتضای عدم، ممکنه به ذات لا اقتضاست. این از یه جهت. از جهت دیگه عرض کردیم که همین ممکنه به ذات که لا اقتضاست نسبت به وجود و عدم، در عالم واقعیت یا وجود برایش ضرورت دارد و یا عدم برایش ضرورت دارد. یعنی ما ممکنه به ذات رو یا در بیرون پیدا میکنیم یا پیدا نمیکنیم، یا هستی دارد یا هستی ندارد، از این دو بیرون نیست، به خاطر قاعده امتناع تناقض که این مطلب رو مسلم میکند که یا باید وجود داشته باشد یا باید معدوم باشه. با وجود اینکه اقتضا ذاتی نیست، نه وجودش ذاتی است و نه عدمش، ولی یا باید موجود باشد یا باید معدوم باشه. نکته سوم اینه که بنابر قانون امتناع ترجع بلا مرجع، با دخالت علت و با دخالت مرجع هست که رجحان پیدا میکنه وجودش، و با عدم این مرجع و با عدم این علت عدمش رجحان پیدا میکنه و وجود نخواهد داشت. بنابراین با توجه به دو مقدمه قبلی و این که امتناع ترجح بلا مرجح رو داریم، ترجح بلا مرجح ممتنعه وقتی ذاتن ممکن اقتضای وجود یا عدم نداره، پس حتما باید یک علتی دخالت داشته باشه که اون رو از این حالت استوای ذاتی بیرون بیاره. بنابراین در نتیجه این مقدماتی که ذکر شد، اون مرجح خب همون علته، اون علت رو میتونیم بر اساس این قاعده یه توضیحی در موردش ارائه بدیم و ویژگیش رو درک بکنیم. بعد از اینکه ویژگیش رو تونستیم بفهمیم و استنباط کردیم ویژگیش رو، اون وقت میتونیم یه تعریفی از علت ارائه بدیم. و اون ویژگی اینه، خصوصیت علت و ویژگی علت اینه که با وجود اون علت ممکنه به ذات موجود میشه و با نبود و عدمش ممکنه به ذات معدومه. بنابراین میتونیم بر اساس این خصوصیت به تعریف برسیم و به تعریف رهنمون بشیم. چی جوری میگیم؟ برای این که ممکنه به ذاتی که اینجا مطرح میکنیم، این ممکنه به ذات همون معلوله، چون معلول یعنی نیازمند به علت. از طرف دیگه ممکنه به ذات هم دقیقا همین نقش رو بازی میکنه، یعنی ممکنه به ذات هم یعنی چیزی که برای وجود نیاز به علت دارد، پس ممکنه به ذات هم یعنی نیازمند به علت. معلول یعنی محتاج به علت، چون از دل خودش در میاد، و ممکنه به ذات هم یعنی نیازمند به علت، برای اینکه موجود بشه به علت نیاز داره، به مرجح نیاز داره. با توجه به این نکته اون وقت میشه گفت علیت اینجوری تعریف میشه: علت چیزی است که با وجودش معلول موجود میشود و با عدمش معدوم میشود. معلول امکان ممکنه به ذات شد. علت چیزی است که با وجودش معلول وجودش ضروری می شود یا معلول موجود می شود و با عدمش معلول معدوم خواهد بود. این میشه تعریف علت. پس به راحتی می توان با استفاده از این قاعده امتناع ترجع بلا مرجح به این نتیجه رسید. اما نکته‌ای که باید بهش توجه کرد و این نکته تذکر داد اینه که چنین تعریفی بر اساس قاعده امتناع ترجع بلا مرجح ارائه شده و چون بر اساس این تعریف ارائه شده تنها در مورد علت تامه این صادق هست و در علتهای دیگه چنین تعریفی صادق نخواهد بود. چرا؟ میگیم برای اینکه وقتی ما میگیم حالا باید علت تامه و ناقصه رو بعداً تبیین کنیم، ولی وقتی این نکته رو ما در این تعریف پیش رسیدیم که با وجودش معلول به وجود می آید و با عدمش معلول معدوم است، این یعنی که علت تامه است. با وجودش علت معلول موجود می شود. خب اگر با وجود این علت معلول موجود می شود، معلومی که این علت کافی است برای تحقق این معلول. لذا علت تامه مشمول این تعریف میشه که حالا بعداً تو بحث تقسیم علت تامه و ناقصه باز بیشتر روشن میشه اونجا. حالا با توجه به تعریفی که از اصل علیت ارائه شد، از خود علت ارائه شد با این نگاه، اصل علیت هم میتونه یه تقریر جالبتر و دقیقتری پیدا بکنه و اون تقریرم این میشود که هر شیء ممکنه به ذاتی از آن جهت که ممکنه به ذات است به علتی نیازمند است. تا اینجاش روشن که با وجودش آن شیء موجود و با عدمش معدوم میشود. یعنی اون تکه که اضافه شد همین تکه است. اون قبلیاشو قبلا داشتیم در بحث‌های قبلی. این تکه اضافه شد که به علتی نیاز داره ممکنه به ذات، از اون جهت که ممکنه به ذاته که با وجودش اون شی موجود و با عدمش معدوم میشه. این تکه اضافه میشه به اون، برای اینکه دقیق‌تر بیان بشه اون اصل علیت اضافه میشه. در قسمت پیشین تعریفی از علت ارائه دادیم و به این نتیجه رسیدیم که علت اون چیزی است که با وجودش معلول میاد موجود میشه و با عدمش معلول معدوم خواهد بود. اینک باید وارد این بحث بشیم که علت به چند نحو چند گونه دخالت میکنه در معلول. به بیان دیگه باید با انواع نیازهای معلول آشنا بشیم تا ببینیم معلول چه نیازهایی به علت داره که علت اون نیازها رو برطرف میکنه. برای اینکه این رو ما بیشتر روشن بکنیم که ببینیم نیازهای معلول را چگونه علت برطرف میکنه، یه مثال میزنیم تا ببینیم اون نیازها چیست و اون وقت علت باید چه کار بکنه که این نیازها برطرف بشه. مثلا اگر مثالی که در خود متن درسی آمده اینه که اگر کسی بخواهد یک شیئی را از یه نقطه‌ای به نقطه دیگه حرکت بده، یا اصلا مثال میزنیم به خود دست، دست رو میخواد از نقطه خاصی حرکت بدهد تا به نقطه خاصی دیگر، مثلا از نقطه آ حرکت بده بیاد نقطه بی، این فاصله‌ای که این دست میخواد حرکت بکنه از اون نقطه تا این نقطه بیاد و از زمان خاصی تا زمان خاص، از تایم خاصی تا تایم خاص، مثلا از تیه یک تا تیه دو میخواد این مسیر رو طی بکنه، این حرکت رو در نظر بگیریم که هم از نقطه خاصی به نقطه خاصی است، این هم مکان داره و هم زمان داره، تایم داره. مثلا 5 دقیقه فرض بفرمایید که حرکت دست از یه جایی تا یه جای دیگه طول بکشه. خب این رو شما در نظر بگیرید. ما حالا میخوایم ببینیم که این حرکت وقتی بخواد ایجاد بشود به چه چیزایی نیاز داره. اولا این حرکت نباید ممتنع باشه، چون اگه ممتنع باشه اصلا موجود نمیشه. ثانیاً واجب هم نیست، واجب هم نباید باشه، برای اینکه واجب باشه خب همیشه موجود بود، قبلش معدوم نبود، بعدش هم معدوم نخواهد شد، همیشه باید این حرکت باشه، در حالی که چنین نیست. بنابراین ممکنه به ذاته. خب اگر ممکنه به ذاته بر اساس حرفایی که در قبل گفتیم نیاز به علت داره، چون ممکنه به ذاته خاطر نیازش به علت نیازمنده. حال باید ببینیم چند نوع احتیاج در این معلول ما میتونیم مشاهده بکنیم. اولین نیازی که مادرش مشاهده میکنیم و اصلی ترین نیازم هست، نیاز به اصل وجوده، یعنی این باید موجود بشه، این حرکت باید به وجود بیاید، پس این اولین نیازه، اصلی ترین نیازم هست. بنابراین به یک ایجاد کننده یه حرکت نیاز داره، به یه فاعل حرکت نیاز داره، به یه محرک نیاز داره، و این نیازم از اون نیازهایی است که برای همه معلول ها خواهد بود، چون همه معلول ها باید به وجود بیایند، پس نیاز به موجود شدن دارن، و موجود شدن هم باید از ناحیه یک ایجاد کننده یه فاعلی در واقع تأمین بشه. این اولین نیازه. دومین نیازی که برای معلول هست و در این مثال میشه پیدا کرد، نیاز حرکت به حلول، یعنی حرکت باید در چیزی حلول کند، حرکت به یه چیزی نیاز داره که در او حلول کند. به عبارت دیگه حرکت همیشه حرکت چیزی است، یا حرکت دسته، حرکت سنگ، حرکت موج، حرکت یک وسیله نقلیه است، حرکت سفینه است، پس حرکت یه چیزی است، اون چیز رو ما نیاز داریم. حرکت حرکت مطلق نیست که همینجوری بدون اینکه اضافه به چیزی باشه داشته باشیم، نه، حرکت یه چیزی است. به عبارت دیگر حرکت همیشه موصوف میخواد، حرکت یه صفت، یه موصوف میخواد که اون موصوف متصف به این حرکت بشود. به زبان فلسفی میگن که احتیاج به محل داره، هر حلول کننده ای مثل حرکت احتیاج به محل داره، گاهی اوقات میگن احتیاج به پذیرنده داره، گاهی اوقات میگن احتیاج به قابل داره. بنابراین همیشه وقتی میگیم حرکت، حرکت یه چیزی است که معمولا میگن حرکت جسمه، در اجسام حرکت رو قائل هستن، همیشه حرکت حرکت جسمه، حرکت یه چیزی هست. خب با توجه به این نکته ما میتونیم متوجه بشیم که اون چیزهایی که در واقع حالت حلولی دارند، این نیاز رو در موردشون مطرح باید کرد، مثل حرکت که حلول در چیزی پیدا میکنند، یه چیزی که حلول میکند نیاز به یک محل و یک قابل دارد، اما چیزی که حلول درش معنا نداشته باشه نیاز به قابل و نیاز به محل در مورد اون معنا نداره. خود جسم شما در نظر بگیرید حلول کننده نیست، موضوعی که در او حلول بکنه نیاز ندارد، بنابراین خود جسم بدون این که قابلی برای او مطرح باشه، حلول شوندهی برای او مطرح باشه موجود میشه. پس این نیاز، نیاز فراگیر نیست، بلکه نیاز چیزهاییست که به نوعی وصفی هستند که باید حلول در دیگری پیدا کنند. این نیاز دوم. نیاز سومی که برای معلول میشه مطرح کرد، در این مثال هم میشه پیدا کرد، در مثال حرکت، نیاز به غایت، یعنی حرکت به سمت یه چیزیه، حرکت به جاییه، مثلا حرکت از نقطه A به نقطه B، نقطه B اون غایتشه، این حرکت به اون سمته، حرکت دست به اون سمته، پس نیاز به یه غایت مطرحه. اصلا حرکت یک امر جهت داره، به یه جهتی باید باشه، به یک سویی باید باشه، بنابراین باید اون غایته باشه که جهت این شیئه، این شیئه که میخواد ایجاد بشه به اون سمت ایجاد میشه، حرکت به اون سمت ایجاد میشه، اون وقت فاعل باید توجه به اون غایت بکنه. فاعل وقتی توجه به اون غایت میکنه، در واقع اون رو داره، این نیاز رو برطرف میکنه، نیاز اون شیء به غایت رو داره برطرف میکنه. حالا اگر این که میگیم فاعل توجه داشته باشه، فاعل واقعا توجه داشته باشه و علم به غایت داشته باشه، اون وقت این وجود علمی غایت در واقع همون علت غایی است که بعدن حالا این رو باید توضیح بدیم. وجود علمی غایت در اینجا مطرحه و وجود علمی غایت یکی از نیازها رو برطرف میکنه، یعنی فاعل چون علم به اون غایت داره و میداند که این حرکت به اون غایت منتهی خواهد شد، میاد چیکار میکنه؟ میاد این حرکت رو ایجاد میکنه تا به اون غایت برسیم. پس وجود علمی غایت در واقع اون نیاز رو برطرف میکنه و باعث میشود که اون نیاز معلول در رسیدن به غایت به وسیله او برطرف بشه. نکته‌ای که در پایان باید گفت اینه که نیاز به غایت در مورد چیزهایی مطرح است که وجودهای تغییری داشته باشن، وجودهای متغیر داشته باشن، یعنی اگه تغییری در کار نباشه وجودش آمیخته با تدریج نباشه، مثل حرکت نباشه، نیاز به غایت در مورد او معنا پیدا نخواهد کرد، بلکه که تدریج در کار نیست تا به غایتی برسد. در قسمت سوم ما به این مطلب اشاره کردیم که معلول برای موجود شدن نیاز به چیزهایی داره. مثلا یک حرکت میخواد ایجاد بشه، نیاز به اصل وجود داره که یکی از اون نیازهای مهم میشه، که تقریبا در همه، نه تقریبا بلکه دقیقا همه معلول ها اینجور هستن. نیاز دومی که برای حرکت هست نیاز به حلول، باید حلول بکنه و خب پس باید یه محل، یه قابل هم براش مطرح باشه، چیزی که این حرکت را بپذیرد. نیاز سومی هم که مطرح کردیم نیاز به غایته، که در وجودهای تغییری، در وجودهای تدریجی مثل همین حرکت، این نیاز باز مطرح میشه. اکنون این سوال مطرحه که آیا نیازهای معلول به علت همین ستاست؟ یعنی ما نیازهای دیگری در معلولها پیدا نمی کنیم؟ آیا نمیتونیم با استقرا و با گشتن نیازهای دیگری هم پیدا کنیم؟ آیا نیازهای دیگری مطرح هست یا نیست؟ آیا در لسان فلاسفه، بزرگان فلسفه نیاز دیگه ای هم مطرح شده، به نیاز دیگه هم توجه کردن؟ در پاسخ باید بگیم که تقریبا میشه گفت فلاسفه مشا به تبع ارسطو، البته قبل از ارسطو هم این حرف مطرح بوده در بین برخی از اندیشمندان، در بین حکمای یونان قبل از حتی ارسطو و بعد از ارسطو هم فلاسفه مشا مثل ابن سینا و پیروانشون، اینها قائل به این هستن که نیاز دیگه ای هم مطرح هست. یعنی برخی از معلول ها نیاز دیگری دارند و اون نیاز هم نیاز به اجزائه، نیاز به اجزا. ما الان در این سه نیاز قبلی نیاز به اجزا رو اصلا مطرح نکردیم، ولی نیاز به اجزا هم به عنوان یکی از نیازها مطرحه. اصل این نیاز بر اساس اون دیدگاه ارسطو شکل میگیره که عرض کردیم قبل از ارسطو هم مطرح بوده و اون ترکیب جسم از ماده و صورته. این اندیشمندان معتقد هستند که ماده و صورت دو جزء حقیقی و واقعی است که جسم را درست میکنه. در واقع جسم ترکیبی است از ماده و صورت. صورت به عنوان حلول کننده در ماده هست و ماده هم به عنوان چیزی که این صورت در او حلول می کند و این دو باید با هم دیگه باشه به عنوان دو جزء برای جسم. اگر این دو جزء نباشد جسم شکل نخواهد گرفت. پس جسم مرکب از ماده و صورته. البته خب دلائلی هم برای خودشون داشتن مبنی بر اینکه واقعا دو حقیقت خارجی است، که دو واقعیت خارجی است، دو تا جوهر هست به تعبیر خودشون که جوهری دیگر به نام جسم را ایجاد میکند. بر این اساس جسم یک چیز سومیه، یه شیء سومیه. جسم همون ماده و صورت نیست، بلکه ماده جوهری است خاص، صورت جوهری است خاص. اون وقت جسم یه جوهر دیگر است که با ترکیب این دو به دست آمده. حالا دیگه این جسم صورت نیست، حالا دیگه این جسم ماده نیست، بلکه این جسم چیز دیگری است که البته اجزای تشکیل دهندهش همون ماده و صورت هستند. صورت به گونه‌ای است که همه آثاری که موجودی در جسم از آن اوست. یعنی اگر صورت نباشه این جسم اصلا فعلیت پیدا نخواهد کرد، اصلا وجود پیدا نخواهد کرد، هیچ فعلیتی. در تعریف جسم اینجور مطرح میکنن، میگن جسم اون چیزیست که داره ابعاد ثلاثه باشه و یه فضایی رو در سه بعد پر کنه. اگر صورت در این جسم نباشه اصلا این جسم این کارم نخواهد کرد، یعنی این فعلیت رو هم نخواهد داشت. تمام فعلیت ها به صورته، حتی اینکه فضای سه بعدی رو اشغال بکند این هم به صورت جسمه. اگه این نباشه اصلا همچه چیزی هم تحقق پیدا نخواهد کرد، در حالی که ماده فقط استعداد تبدیل شدن به چیز دیگه در مورد او مطرحه و اینکه میتونه آثار جدید رو پیدا کنه، فقط توانشه، فقط قوهشه. یعنی این جسم چون دارای ماده و صورته، صورت دارد لذا فعلیت هایی دارد، ماده دارد به لحاظ این ماده حامل، به لحاظ این ماده میتواند خیلی چیزا بشود،
به عبارت دیگه ماده حامل اون استعدادهاست، استعدادهایی که الان به فعلیت نرسیده ولی بعداً به فعلیت خواهد رسید. بنابراین اگر صورت نباشه هیچ جسمی فعلیت نخواهد داشت، کمون که یه اشاره‌ای بهش کردیم، و اگر ماده نباشد قابلیت تبدیل در اون معنا پیدا نخواهد کرد. یعنی چی؟ یعنی اگر این جسم توان تبدیل شدن به چیز دیگر رو نداشته باشد، هرگز به چیز دیگر تبدیل نخواهد شد. خیلی روشنه. بنابراین حتماً باید این جسم یک چیزی داشته باشد، یه جوهری داشته باشد، یه حقیقتی داشته باشد که اون حقیقت حقیقتی است که تغییر پذیر است. یعنی اون حامل این استعدادهای بعدی است، حامل این فعالیت‌های بعدی است، حامل این در واقع وجودهای تغییر یافته بعدی است. چون یه چیزی است که ابتدا تغییری درش نیست. فرض کنید این الان یک چوبه، اما بعد چی میشه؟ بعد میاد خاکستر میشه. پس باید در این چوب یک حقیقتی، یک جوهری به نام ماده باشه که اون ماده توان تبدیل شدن به خاکستر رو با خودش حمل بکند که این جسم بتواند خاکستر بشه. بر این اساس که نظریه ارسطوس در باب ماده و صورت، به راحتی میتوان به این نکته رسید که نیاز به اجزا در معلول مطرحه. یعنی چی؟ یعنی اگه قراره یه جسم در خارج تحقق پیدا کنه، اگه قراره یه جسم رو ما در بیرون داشته باشیم و این جسم وجود داشته باشد، خب باید حتما ماده و صورتی در کار باشه. اگه ماده و صورت که اجزا این جسم هستند تحقق نداشته باشد، ما جسمی هم نخواهیم داشت. در بحث قبل این بحث رو، در قسمت پیشین این بحث رو مطرح کردیم که آیا نیازهای معلول به علت فقط سه تاست؟ همونهایی که ما در قسمت قبل از اون مطرح کرده بودیم، نیاز به اصل وجود، یعنی نیاز به علت فاعلی، نیاز به فاعل، نیاز به قابل و نیاز به غایت، یا نه نیازهای دیگری مطرح است. عرض کردیم بر اساس نظریه ارسطو و ابن سینا و تقریبا میشه گفت مشائیان، باید بگیم که نیاز دیگری هم مطرح است و اون نیاز هم نیاز به اجزاء. مراد از اون اجزاء هم هر اجزایی نیست، بلکه مراد اجزاء مادی و صوری است، یعنی ماده و صورت. جسم مرکب از ماده و صورته. پس برای این که ما جسمی در خارج داشته باشیم نیاز به ماده و صورت داریم. خب آیا این دیدگاه مورد پذیرش اندیشمندان دیگه هست و میشه از این دیدگاه دفاع کرد، یا نه این دیدگاه مورد نقد قرار گرفته؟ بر اساس برخی از عباراتی که جناب ملا صدرا، جناب صدر مطلحین در بعضی از کتاباشون دارن، یک نقدی را بر این مثال ما میابیم، بر این نظریه ارسطو ما میابیم، که بر اساس اون نقد باید ببینیم که نیاز معلولی مثل جسم به علت چه نوع نیازی خواهد بود. آیا نیاز به ماده صورت است اونطور که ارسطو مطرح کرده، نیاز به اجزاء، یا نه نیاز دیگری است؟ بر اساس نظریه جناب صدرالمتعلهین، هر جسمی بسیطه و ترکیب به معنای این که ما بگیم ماده و صورت انضمام هم دیگه هستن و ترکیب انضمامی در کار، این صحیح نیست و غلطه. بنابراین در واقعیت و در عالم خارج جسم یه امر بسیطی است، که البته این در فرمایشات شیخ اشراق هست که ایشون جسم را کاملا بسیط میدانه و ترکیب از ماده و صورت رو به طور کلی نفی میکنه. جناب ملا صدر میخواد بگه که ترکیب از ماده و صورت هست، و نکته‌ای که باید بهش توجه کرد، این ترکیب ترکیب خارجی نیست، یعنی ترکیب ذهنی است. یعنی ذهن است که تحلیل میکند یک جسم را به ماده و صورت. بر این اساس در خارج ترکیبی ما نخواهیم داشت. خب اگر در خارج ترکیبی هم نداشتیم، نیاز به اجزا نداریم. بنابراین نظریه ارسطو با این تبیینی که جناب ملا صدرا میفرمان، با این تبیین کاملا مورد خدشه قرار میگیره. برخی از معاصرین آمدن گفتن که حتی اگر کسی حرف جناب ملا صدرا رو یا حرفی که شیخ اشراق دارن در فلسفه خودشون اینا رو نپذیره و حتی همون حرف ارسطو رو هم بزنه در ترکیب جسم از ماده و صورت، حتی با وجود اون نظریه هم نیاز به اجزا باز مطرح نخواهد بود. دقت کنید چجوری مطلب رو حل میکنن؟ مطلب رو به این شکل حل میکنن که از ظاهر حرف ارسطو برمیاد که ایشون میخوان بگن که واقعا جسم یه امر دیگری است، یک امر سومی است، یه شیء سومی است، یه جوهر سومی است که مرکب از ماده و صورت. یعنی ماده و صورت دو تا جوهرن، این دو تا جوهر ترکیب میشن و از ترکیب اینا ما شیء سومی پیدا میکنیم که اون هم جسمه. در حالی که ما میتونیم دقیق تر این نظریه رو بیان کنیم، بگیم اصلا مراد این نظریه اینه که جسم در واقع همون صورته و جسم یه چیز سومی علاوه بر ماده و صورت نیست. نه، جسم همون صورت است، ولی این صورت وقتی بخواد تحقق پیدا بکنه این به ماده نیاز داره. بدون وجود ماده این صورت تحقق پیدا نمیکنه. پس وقتی که این ماده باشد صورت تحقق پیدا میکنه، اون وقت این صورته که نیاز به این ماده دارد همون جسم خواهد بود، نه اینکه ماده و صورت چیزی غیر از جسم باشه، جسم غیر از اینها باشه. نه، جسم همون صورته ولی نیاز به ماده داره، نیاز به چیزی دارد که در او حلول بکنه. خب اگر اینجور ما مطرح کردیم، حالا باید ببینیم که این نیاز چه نوع نیازی خواهد بود. آیا چنین نیازی نیاز به اجزاه؟ یعنی آیا جسم دو تا جزء دارد که نیاز به این اجزا پیدا میکند؟ آیا اینجور میشود یا نه نیاز دیگه مطرحه؟ در پاسخ باید گفت نیاز دیگه مطرحه. حالا کدوم نیازه؟ آیا در بین اون سه نیازی که در قسمت پیشین گفتیم میشه این پیدا کرد چیزی که به این شبیه باشد یا همون باشد یا نه یه نیاز جدیدی است؟ در پاسخ باید گفت که نخیر، این همون نیاز دومه. در نیاز دوم عرض کردیم که برای اینکه مثلا حرکت ایجاد بشه نیاز به یک محل داره، نیاز به یک قابل داره، نیاز به چیزی دارد که در او حلول بکند. خب اینجا هم همینه. صورت برای اینکه تحقق پیدا کند نیاز به یک محل داره، نیاز به ماده داره، نیاز به چیزی دارد که در او حلول بکند. پس نیاز به ماده است، چیزی دیگه نیاز به قابله، چیز دیگه غیر از نیاز به قابل در اینجا مطرح نیست، همون نیاز دومه. پس یه نیاز جدیدی نخواهد بود. بر این اساس باز اون انحصار نیازها در نیازهای سگانه و دخالتهای علت به صورت همون سه بیانی که عرض کردیم، سه نحوه، انحصار شکسته نخواهد شد و اون انحصار باقی خواهد موند. بنابراین حتی با دیدگاه ارسطو هم اگر دقیق تر برخورد بشه نیاز به اجزا باز هم مطرح نخواهد بود و ما به همون سه نیاز باز اکتفا میکنیم. در قسمت های پیش بحث نیازهای مختلف معلول به علت رو بررسی کردیم و دخالت هایی که علت در معلول داره رو بهش رسیدیم و اشاره کردیم. با توجه به حرفایی که در این دو قسمت قبل زدیم به این نتیجه راهنمون شدیم که نیازهای معلول برای موجود شدن، یعنی نیازهای معلول به علت، از این سه بیرون نیست. یعنی فیلسوفان با تحقیق و تفحص بررسی‌های فلسفی که در این زمینه داشتن نتونستن نیازهای دیگری رو پیدا کنن برای معلول که معلول به علت نیازمند باشه. اون حرفی که از ارسطو هم نقل کردیم، در اون نظر هم به این نتیجه رسیدیم که نیاز به اجزا به عنوان نیاز دیگه مطرح نیست، بلکه همون نیاز به محل، نیاز به قابله. بنابراین از سه نیاز محدود نیازها تجاوز نمی کنه. حالا بر اساس این تبیینی که تا حال داشتیم میتونیم معلولها رو دستبندی کنیم و نکاتی رو در موردشون عرض بکنیم. معلول ها با توجه به این نیازها میتونیم بگیم دو دسته هستن. دستی از معلول ها هستن که همه این نیازها رو دارن، یعنی هم به فاعل نیاز دارن، هم به قابل نیاز دارن و هم به غایت. و ممکنه معلولی هم داشته باشیم که نیاز به هر سه نداشته باشه که حالا به این خواهیم رسید. اما معلول هایی که نیاز به هر سه دارن خیلی روشنن. اونایی که تغییر تدریج درشون هست به هر سه نیاز دارن، مثلا حرکت، همون مثالی که ما تبیین کردیم در بخش های قبلی و در قسمت های قبلی، حرکت هم به فاعل نیاز دارد که این وجود تدریجی را ایجاد کند، اینو به مرحله هستی بیاره، پس نیاز به فاعل داره. هم نیاز به قابل دارد، یعنی نیاز به چیزی دارد که حرکت در او ایجاد بشود، حرکت او باشد، حرکت آن باشد، و هم نیاز به غایت داره، یعنی حرکت به سمت چیزیست، حرکت جهت داره، میخواد به یه سمت بره، پس اون غایت هم مطرح هست در حرکت. بنابراین این دست از معلول هایی که حالت تغییر و تدریج درشون مطرحه و هر سه این فاعل ها نیاز دارن. البته نکاتی هم در مورد فاعل و قابل آیت، اینا نکاتی مطرحه که فلاسفه گفتن و نکات جالبی هم البته هست. مثلا یکی از اون نکات جالب اینه که فلاسفه گفتن فاعل و قابل امکان نداره در یه چیز جمع بشن، یعنی یک موجود واحد بسیط نمیتواند هم فاعل باشد هم قابل باشد، هم ایجاد کننده حرکت باشد هم ایجاد کننده باشد هم ایجاد شده باشد. در اون مثال حرکت، هم ایجاد کننده حرکت باشد هم پذیرنده حرکت باشد، یعنی یک حرکت خاص را هم ایجاد کند هم همان حرکت خاص را بپذیرد. همچین چیزی محاله و استحاله، اونم خیلی روشنه. چرا؟ دلایل آوردن براش که ما را یه اشاره بکنیم. فاعل میگن واجد یک چیزه، مثلا فاعلی که میخواد حرکت رو ایجاد بکند واجد است، فاعلی که میخواد یک وجودی را بدهد واجد است، واجد اون چیزی است که میخواد بدهد، در حالی که قابل فاقد، قابل ندارد، فقط میپذیرد، شأنش فقط پذیرشش، پذیرش هست، شأنش دهندگی نیست، دادن نیست، گیرندگیه. وقتی شأنش گیرندگیه پس چیه؟ پس فاقده، پس نداره. قابل اونیست که یه چیزی را که ندارد میپذیرد. بنابراین شأن قابل فقدانه، یعنی قابل فاقد اون چیزی است که قراره بپذیره و قراره داشته باشه، از دیگری بگیره. خب اگر اینجوری شد، فاعل که واجده، قابل هم که فاقده، پس وجدان و فقدان مطرحه. خب خیلی روشنه که وجدان و فقدان نسبت به یه چیز با هم جمع نمیشن، تناقض داره. یعنی بالاخره این شی آیا واجد است یا فاقد است، دارد یا ندارد؟ اگه ندارد پس نمیتواند دهنده باشد، اگر دارد پس نمیتواند همون چیز را گیرنده باشد، هم گیرنده باشد هم دهنده باشد نسبت به یه چیز. اگر دهنده است پس دارد، اگر گیرنده است پس اون چیز را ندارد. بنابراین تناقض دیگه، یعنی هم دارد و هم ندارد. خب این یه مطلبی که راجع به فاعل و قابل مطرح کردن آیین فلاسفه. نکته دیگه که مطرح کردن، گفتن که غایت در برخی از علتها، در برخی از فاعلها که منظور همون فاعلهای علمی است، مثل حیوانات و انسانها، که البته فاعلهای علمی خودشون باز مجردات رو هم میگیره، ما الان فعلا به اون مجردات کار نداریم، اینو فقط حیوان انسان کار داریم. به این صورت، به این بیان بگیم که وجود علمی غایت در دسته ای از فاعلهای علمی مانند حیوانات و انسانها با خود غایت فرق میکنه. غایت اون چیزی است که بعد از فعل و بعد از معلول تحقق پیدا میکنه، در حالی که وجود علمی غایت اون است که قبل از فعل تحقق پیدا میکنه. یعنی اول ما یه چیزی رو تصور میکنیم، در ذهنمون شکل میگیرد، حالا بنابر اعتقاد بعضی حب به او پیدا میکنیم، بعد در خارج اون رو انجام بدیم. وقتی انجام دادیم اون چیزی که ما علاقمند بودیم و در ذهن ما تصویر شد که این فعل میتواند ما رو به اون منتهی بکند، در خارج تحقق پیدا میکند. مثلا ما فایده کار رو در نظر میگیریم، میگیم اگر این کار بشود این نتیجه رو در بر دارد، پس اون نتیجه رو اول ما در ذهن متصور میکنیم، اون غایت رو اول تصور میکنیم، بعد اون فعل رو انجام میدیم تا به اون نتیجه و به اون غایت برسیم. اگر ما دست به این عمل میزنیم، مثلا غذا میخوریم، برای اینه که اون حالت سیری رو در نظر میگیریم که اگه من غذا بخورم سیر میشم، یا این ویتامین ها رو دارد، این اثرات رو دارد، اونا رو در نظر میگیریم. اونی که در نظر میگیریم میشه وجود علمی غایت، و اونی که در خارج تحقق پیدا میکند وجود عینی غایته، یعنی غایت در خارج تحقق پیدا میکند. خب خیلی روشنه که در انسان و در حیوان وجود علمی غایت با وجود عینی غایت با هم تفاوت داره، یکی نیست. حالا این در مقابل اون چیزی است که در مقابل مجرداتی که اونها وجود علمی غایت و وجود عینی غایت هیچ فرقی با هم دیگه نداره، که حالا اون جای بحثش در کتاب‌های مفصل‌تر فلسفی است، فعلا فرصت بررسی اونا نیست. خب حالا این دو نکته که در رابطه با فاعل و قابل و همچنین غایت مطرح شده، ما دیگه این بحث رو ببندیم. این مطلب رو داشتیم میگفتیم از ابتدا که معلول‌ها دو دسته میشن، دسته‌ای هستن که به هر سه نیاز دارن، نیاز به فاعل، نیاز به قابل و نیاز به غایت، که اینا رو بررسی کردیم الان توضیح دادیم. اما دسته‌ای از فاعل‌ها هم هستن که اونها هیچ نیازی به قابل و غایت ندارند، فقط نیاز به علت فاعلی دارند. علت فاعلی بسیط که علت تامم هست برای تحققشون کافی است، مثل صادر اول. مثالی که براش میزنن صادر اول، صادر اول یعنی اولین مخلوقی که از جانب خدا خلق شد، اون اینجوریه، نیاز به قابل در مورد اون مطرح نیست، برای اینکه چیزی وجود ندارد که قابل او بشود. و همچنین نیاز به غایت هم در مورد او مطرح نیست، و غایت که اینجا گاهی اوقات میگن خود اون علت که واجب تعالی باشه و اولی چیز رو صادر میکنه، اون غایت چیه و بعد از فعل میاد یا نه، حرفایی است که در فلسفه مطرح مفصل هم آقایون حرف دارن و میگن غایتی در کار نیست بعد از فعل، بلکه علت غایی در اینجا عینه اون علت فاعلی است، که حالا این تبیینش دیگه در جای خودش. بنابراین چون این گونه هست، میگن اینجا فقط علت فاعلی داریم دیگه، علت قابلی و علت غایی مطرح نیست، غایت مطرح نیست، پس نیاز به خود علت فاعلی مطرحه که اون علت فاعلی یعنی اون واجب تعالی بیاد صادر اول رو ایجاد بکند و خلق بکند. بنابراین دو دسته میشن معلول ها، دسته ای که به هر سه نیاز دارن، دسته ای که هر سه نیاز در موردشون مطرح نیست. در درس نهم ما مفصل از نیازهای معلول به علت سخن گفتیم و سه نیاز رو مجموعاً تونستیم بیابیم. بر اساس این درس ما میتونیم علتها رو تقسیم کنیم، یعنی اولین تقسیم از علت رو مطرح کنیم و در ادامه در درسهای بعد به تقسیمات دیگر بپردازیم. اولین تقسیم علت این است که علت یا تامه هست یا ناقصه هست، و در تعریف هر یک هم اینجور میشه سخن گفت و اینجور تعریف کرد. علت ناقصه اون علتی است که با وجودش وجود معلول ضروری نمی شود، معلومه نقص داره، علت ناقصه است. ولی علت تامه اون علتی است که با وجودش وجود معلول ضروری میشه، یعنی وقتی علت تام باشد معلول موجود میشود و وقتی نباشد معلول معدوم میشود، در حالی که علت ناقصه آن است که با وجودش وجود معلول ضروری نمیشود. علت ناقصه ممکنه باشه ولی معلول نباشه. خب علت تامه هم البته خودش دو دسته است، علت تامه بسیط داریم، علت تامه مرکب داریم. علت تامه بسیط مثل همون واجب تعالی که مثال زدیم که صادر اول رو ایجاد میکند، به ترکیبی هم در واجب تعالی معنا نداره با توجه به بیاناتی که در مباحث خداشناسی انشالله در همین کتاب هم خواهد آمد. و علت تامه مرکب اونیست که جمع شده باشد از آنچه که ما در بخشای قبلی گفتیم، در قسمت قبلی گفتیم، یعنی جمع بشه از فاعل، قابل و غایت. این سه مجموعاً اجزای علت تامه هستند، یعنی این سه با هم دیگه علت تامه رو تکمیل می کنند، این مجموعه می شوند علت تامه. خب اگر چنین شد می توان گفت که هر یک از اون اجزا به تنهایی علت ناقصه می شن. یعنی فاعل به تنهایی را اگر داشته باشیم، مثلا چیزی که ایجاد حرکت بکند، اما چیزی که حرکت در ایجاد بشه فعلا نداریم، غایت هم در کار نیست، اینا رو نداریم، ولی خود این فاعل رو داریم که میتواند حرکت رو ایجاد کند، اون وقت این میشه علت ناقصه، برای اینکه اجزای دیگه کنارش هنوز نیامده. یا فقط قابل رو داشته باشیم، چیزی که مثلا در مثال حرکت بتواند حرکت بکند رو داریم، ولی چیزی که حرکت رو در او ایجاد بکند نداریم، بنابراین اینجا فقط قابل رو داریم. یا غایت مثلا مطرح بشه، غایت به تنهایی، یعنی اون مقصد رو فقط داشته باشیم، چیزی که به اون مقصد حرکت بکند رو نداشته باشیم، این میشه فقط غایت، بازی میشه علت ناقصه. پس علت ناقصه هر یکی از اون اجزایی است که مجموع اون اجزا علت تام رو درست میکنه. مجموع اون اجزا در واقع برطرف کننده همه نیازهای معلول خواهد بود که میشه علت تامه. اون مجموعی که شما بردارید جدا جدا بکنید، اینا میشه علت ناقصه. چنان که اگر نظریه ارسطو رو با همون نگاه اول بپذیریم که نیاز به اجزا رو مطرح کردن، ماده و صورت هر کدام در واقع میشن علت ناقصه، یعنی ماده میشود علت مادی و صورت میشود علت سوری. پس اینا هر کدوم میشن برای خودشون یک علت، منطقه علت ناقصه خواهند بود. حالا اگر قابل دارای اجزا باشه، با توجه به اینکه ممکنه قابل هم به گونه‌ای باشه که دارای یه ترکیب باشه، دارای اجزا باشه، اگر قابل هم دارای اجزا باشه، باز اون اجزایی که برای قابل هست، باز اونم میشود علت ناقصه برای اون علت تامه. علت ناقصه میشه برای اون معلول، یعنی اجزاء علت تامه میشود و اون وقت اون معلول برای اینکه ایجاد بشود، این اجزا و اجزای دیگه باید کنار هم ضمیمه بشوند تا اون معلول ایجاد بشود. پس اجالتا ما با علتهای ناقصه آشنا شدیم و مثالهایی هم برایش ذکر کردیم. در پایان باید این نکته رو بگیم که فرق علت تامه و ناقصه چی، حالا با توجه به مثال فرعونی هم که زده شد فرقش خیلی روشنه. اگر علت تامه وجود داشته باشد معلول موجوده، و اگر نداشته باشد معلول معدوم خواهد بود. اما در علت ناقصه چی جوره؟ در علت ناقصه اینجوریه که با وجود علت ناقصه وجود معلول ضروری نیست، یعنی می شود معلول علت ناقصه باشد ولی معلول نباشد. البته از اون طرف هم مشترکن، یعنی وجه اشتراک دارن که اگر علت ناقصه نباشد معلول هم نیست، یعنی اگر یه جزء از اجزای علت تامه که ما اسمش علت ناقصه بذاریم میذاریم نباشه، خب معلول هم نخواهد بود. پس با نفی علت ناقصه مانند علت تامه، مانند خود علت تامه که اگر علت تامه نفی بشود معلول نیست، با نفی علت ناقصه هم معلول نخواهد بود. اما با وجود علت تامه معلول ضروری میشه، در حالی که با وجود علت ناقصه معلول ضروری نخواهد شد. بنابراین علت ناقصه و تامه هم فرقش روشن شد. در ادامه ما البته به جای این بود که در مورد علتهای ناقصه به تفصیل سخن بگیم، ولی چون فرصت اون بحث نیست و این کتاب این در واقع دوره آشنایی با فلسفه هست، از اونا دیگه نمیشه به صورت جزئی بحث کرد. دو سه تا بحث البته در پیش داریم، یکی بحث وجود بخشی علت فاعلی است که خیلی مهمه، دیگری هم ادامه بحث تقسیمات علل هست، و در بحث پایان بحث دیگر هم اقسامی است که برای سلسله های علی معلولی وجود داره، یعنی ما یه سری سلسله های علی معلولی داریم که اونها هم برخوردن تقسیماتی دارن که ان شاء الله در درس های آینده روشن خواهد شد.